ساعت 10 شب به وقت ایران و 7:30 دقیقه شامگاه به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام به شما که از ایران و هر جای دیگه این دنیا به مجله شبانگاهی رادیو فردا پیوستین. در این یک شنبه شب 16 شهریور 1393 برابر با 7 سپتامبر در تقویم میلادی، در این مجله زنده شبانگاهی 30 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل میشنویم از اوکراین تا فلسطین و اسرائیل و ایران. من رضا ولیزاده تا پایان برنامه همراه شما هم. تهیه کننده این برنامه امیر مصدق کاتوزیان و ولادو هم از اتاق فرمان با ماست. با خبرها شروع میکنیم و بعد از خبرها برنامه های این مجله زنده رو براتون معرفی میکنم، اما فعلا آخرین خبرها رو بشنویم از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که روز چهارشنبه در مورد راهبرد دولتش برای مقابله با گروه خلافت اسلامی توضیحاتی خواهد داد. آقای اوباما در مصاحبه با شبکه NBC گفت روز سه‌شنبه با رهبران کنگره در کاخ سفید دیدار می‌کند تا در مورد تهدید گروه خلافت اسلامی بحث کنند. سپس در روز چهارشنبه در آستانه سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر در سخنانی خطوط کلی استراتژی دولتش را برای مقابله با این گروه اعلام خواهد کرد. آقای اوباما افزود که او می‌خواهد مردم آمریکا ماهیت تهدیدی را که با آن روبرو هستند درک کنند. اوباما در این مصاحبه بار دیگر بر مخالفتش با اعزام نیروی زمینی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی تاکید کرد. باراک اوباما روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه NBC آمریکا همچنین گفت که آمریکا تنها در چارچوب ائتلافی بین‌المللی وارد عمل برای مقابله با جهادی‌ها خواهد شد و 9 کشور تاکنون آمادگی خود را برای تشکیل هسته چنین ائتلافی اعلام کردند. اما لازم است که کشورهای عرب سنی منطقه جمله عربستان، اردن، امارات متحده عربی و ترکیه نیز وارد میدان شوند. به گزارش رویترز آقای اوباما افزود تصور می‌کنم شاید برای اولین بار کاملا مشخص شده است که مشکل برای دولت‌های سنی منطقه که بسیاری از آنها متحدان ما هستند فقط ایران و فقط مسئله سنی و شیعه نیست. وزیران خارجه اتحادیه عرب در نشست خود در قاهره اعلام کردند که بر سر اتخاذ همه تدابیر لازم برای مقابله با گروه خلافت اسلامی و همکاری با تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای سرکوبی گروه‌های شبه نظامی به توافق رسیدند. به گزارش رویترز وزیران خارجه اتحادیه عرب در بیانیه خود حمایتشان را از قطعنامه ماه گذشته شورای امنیت سازمان ملل اعلام کردند. آن قطعنامه از همه کشورها خواسته بود برای قطع حمایت‌های لوجستیکی، نظامی و مالی از جهادی‌ها در عراق و سوریه اقدام کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفت دولت او در راه مبارزه با فساد از هیچ کسی و هیچ قدرتی نمی‌ترسد. آقای روحانی که در جمع نخبگان در خراسان رضوی سخن می گفت بدون ذکر نام دولت محمود احمد نژاد آنچرا فساد و تقلب در ایتهای بورسیه و ارتقای مدارج اساتید دانشگاه خان مورد انتقاد قرار داد. رئیس جمهوری ایران همچنین با انتقاد از برخی عملکردها در حوزه فرهنگی و فیلترینگ اینترنت گفت با ون و مینیبوس و پاسبان و دیوار و فیلتر مشکل حل نمی شود و اگر شما فیلتر کنید جوان سراغ فیلتر شکن می رود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی تهدید کرد که اگر حماس قدرت را در غزه واگذار نکند دولت وحدت ملی را منحل خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ها محمود عباس شنبه شب در قاهره گفت نمیتواند وضعیت موجود در غزه را بپذیرد و اگر حماس حاضر به تمکین از قدرت مرکزی نباشد او هم به شراکت با حماس در قدرت ادامه نخواهد داد. حماس با تشکیل دولت وحدت ملی در ماه ژوئن گذشته موافقت کرد اما همچنان از واگذاری اختیاراتش به این دولت خودداری می‌کند. حماس سخنان محمود عباس را محکوم کرده است. و رامی حمدالله نخست وزیر دولت وحدت ملی فلسطینی‌ها می‌گوید اهدا کنندگان بین‌المللی کمک‌های مالی تهدید کردند که این دولت حق ندارد دستمزد کارکنان نهادهای وابسته به حماس، پلیس و نیروهای امنیتی آن را در غزه بپردازد. رامی حمدالله به خبرگزاری فرانسه گفته است که مشکل پرداخت حقوق ها در غزه به مانع عمده‌ای برای همکاری دو جناح تبدیل شده است. و بنابر گزارش‌ها حماس از پیش از موافقت با تشکیل دولت وحدت ملی برای ماه‌ها قادر به پرداخت دستمزدهای کارکنانش در غزه نبوده و از پس از توافق خاطر قبول مسئولیت پرداخت این حقوق‌ها توسط دولت وحدت ملی است، اما حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد.
ممنونم از مینا بهارمست. مشروع خبرها رو شنیدیم، اما رویدادهایی که در این مجله شبانگاهی به اونها می‌پردازیم. درگیری‌های تازه در شرق اوکراین بار دیگر نگرانی‌ها را درباره نقض آتش‌بس میان جدایی طلبان و دولت اوکراین برانگیخته است. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید دیگر اجازه نخواهد داد حماس خودسرانه به جنگ با اسرائیل برود. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب علت آن را انتخابات پیش رو در کرانه باختری می‌داند و میگوید
در کرانه باختری هم حماسی ها خیلی طرفدار پیدا کردن بعد از این جنگ.
وزیر خارجه دانمارک صبح امروز یک شنبه وارد تهران شد و تا کنون با محمد جواد ظریف و حسن روحانی دیدار کرده است. در گزارشی از جزئیات سفر او خواهیم شنید. ایران موافقت با کاهش شمار سانتریفیوژ ها را رد کرد. شمار سانتریفیوژ ها یکی از مهمترین اختلاف های ایران و گروه 5+1 است. و 5 قلاد شیر در یک سیرک در آذربایجان شرقی تلف شدند. همه اینها تا ساعت 10:30 شب در ایران به صورت زنده از رادیو فردا. حملات جدید در حوالی دونتسک و ماریوپول نگرانی‌های جدی را درباره نقض آتش‌بس در شرق اوکراین برانگیخته است. این در حالی است که طرفین درگیر یکشنبه می‌خواستند به مرحله دوم طرح حل این مناقشه بپردازند و تبادل اسرا را آغاز کنند. هیچ بیانیه رسمی از سوی کیف درباره نقض آتش‌بس منتشر نشده، اما جدایی طلبان در گفتگو با رسانه‌های روسی نیروهای دولتی را به زیر پا گذاشتن توافق‌های حاصل شده متهم کردند. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین گزارش می‌دهد.
به رغم اعلام آتش‌بس در شرق اوکراین، درگیری‌های پراکنده ادامه دارد. حدود نیم شب به وقت کیف و می بندر راهبردی ماریوپل به حملات توپخانه‌ای مواجه شد که نزدیک به 2 ساعت به درازا کشید و به آتش‌سوزی در یکی از محله‌های شهر انجامید. رسانه‌های محلی از کشته شدن یک غیر نظامی گزارش می‌دهند. صبح یکشنبه نیز موازی نیروهای دولتی در فرودگاه دنیتسک زیر آتش خمپاره قرار گرفت. دمیتری آریشکین تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است که آتش‌بس در شرق اوکراین پایدار نخواهد بود.
Если Порошенко как главный командующий дает приказ своим вооруженным силам прекратить огонь, они обязаны не прекращать.
اگر پوروشنکو به عنوان فرمانده کل قوا به نیروهای مسلح اوکراین دستور آتش‌بس دهد و آنها نافرمانی کنند، به معنای کودتای نظامی است. اما جمهوری‌های خودخوانده دونیتسک و لوگانسک ساختار حکومتی مشخصی ندارند و می‌دانیم که در این تشکل‌ها گروهک‌های مسلح متعددی هستند که هر یک دستور کار خاص خود را دنبال می‌کنند و اغلب با یکدیگر درگیر می‌شوند. یعنی اینجا 3 طرف مناقشه وجود دارد: نظامیان اوکراینی و همدستانشان، نظامیان روس و همدستانشان و گروهک‌هایی که ممکن است به هر دو طرف شلیک کنند.
خشونت های جدید تنها ساعتی پس از تماس تلفنی روسای جمهور روسیه و اوکراین رخ داد که در آن دو رهبر اعلام کردند که آتش‌بس عموماً رعایت می شود. جمعه گذشته گروه تماس متشکل از نمایندگان روسیه، اوکراین و سازمان امنیت و همکاری اروپا با رهبران جدایی طلب توافق امضا کردند که در آن گام ها برای حل مناقشه در شرق اوکراین هماهنگ شده. شب گذشته سازمان امنیت و همکاری اروپا متن این توافقنامه که گفته می شود بر اساس طرح صلح رئیس جمهور اوکراین و با در نظر گرفتن ابتکارهای رئیس جمهور روسیه تدوین شده را منتشر کرد. در میان 12 مفاد این سند، آتش‌بس فوری دو جانبه و نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا بر اجرای آن و همچنین بر وضعیت در منطقه مرزی بین روسیه و اوکراین، خروج شبه نظامیان از خاک اوکراین، تبادل اسرا و عفو شبه نظامیان و اعطای موقعیت ویژه به مناطق تحت کنترل جدایی طلبان دیده می شود. میکولا زلابینکا تحلیلگر سیاسی در کیف اجرای توافق‌های حاصل شده را بعید می داند.
Надо понимать, что у сторон прям противоположные цели. Украина хочет сохранить территорию России.
Боят بفهمیم که اهداف طرفین نه متفاوت که متضاد است. اوکراین میخواهد تمامیت ارضی خود را حفظ کند در حالی که روسیه به دنبال تجزیه اوکراین است. هنوز مشخص نیست آیا جمهوری های خودخوانده دانیتسک و لوگانسک قرار است دچار سرنوشت آبخاز شوند یا ترانسنیستریا؟ آیا به عنوان پایگاهی برای تصرف مناطق بعدی در اوکراین و یا در چارچوب اوکراین مانع پیشرفت و همگرایی این کشور با غرب شوند؟ بعید نیست که پوتین هر دو هدف را در ذهن داشته باشد. چنانچه او به دنبال حل این مناقشه بود، یگانهای ارتش روسیه به شرق اوکراین اعزام نمی شدند.
یک شنبه سازمان عفو بین الملل جدیدترین ارزیابی خود از تحولات اوکراین را منتشر کرد و در این گزارش با اشاره به آنچه شواهد غیر قابل انکار از مداخله روسیه در این بحران هم به طور مستقیم و هم از راه تسلیح شبه نظامیان نامیده شده، این بحران را مخاصمه مسلحانه بین المللی توصیف کرد. همزمان این سازمان تمامی طرف‌های درگیر در این بحران را به ارتکاب جرایم جنگی متهم کرد. درگیری‌ها در شرق اوکراین که بنا به برآورد سازمان ملل متحد بیش از 2 میلیون نفر از آن متاثر شدند، 5 ماه پیش و پس از الحاق کریمه به روسیه آغاز شد. کیف که همواره مسکو را به تحریک این بحران و ارسال نیرو و ادوات جنگی برای کمک به شبه نظامیان متهم می‌کرد، در روزهای گذشته از ورود ارتش روسیه به خاک اوکراین خبر داد. غرب نیز عمدتاً این اتهامات را تایید، اما روسیه همواره آن را تکذیب کرده است. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
این صدا صدای رادیو فردا است.
و این هم مجله شبانگاهی رادیو فردا است، میزبان شما. محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، به شدت از سران حماس انتقاد کرده و گفته است دیگر اجازه نخواهد داد حماس خودسرانه وارد جنگ با اسرائیل شود. آقای عباس روز شنبه در نشستی خبری در قاهره تاکید کرد که اگر حماس مطیع یک دولت واحد نباشد، به گفته او شراکت حماس در دولت فلسطینی باطل می شود. اما چرا محمود عباس تا این اندازه از رهبران حماس ناراحت است؟ حسین قویمی در گفتگو با حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه در ترکیه، با این پرسش ارزیابی او را از اختلاف بین دو گروه اصلی فلسطینی فتح و حماس پرسیده است. حسن هاشمیان:
این اختلافات در طول جنگ غزه هم وجود داشت. با توجه به گرایش‌هایی که در حماس بود، دولت محمود عباس معتقد بود که اگر واقعا حماس می‌خواد وارد یک دولت آشتی ملی بشه، نبایستی به طور خودسرانه با اسرائیل وارد جنگ بشه. کل فلسطینی‌ها بایستی در این مورد تصمیم بگیرن. تا در زمانی که گفتگوهای آتش‌بس جریان داشت، محمود عباس اینو علنی نمی‌کرد و الان وقتی که دید اوضاع سیاسی، بخصوص وقتی حماسی‌ها صحبت از یک نظرسنجی می‌کنن که اگر انتخابات اکنون برگزار بشه در فلسطین، تمام رهبران حماس پیروز خواهند شد و آقای اسماعیل هنیه با 63% آرا محمود عباس از ریاست این خواهد کشید. این موجب شد که بحثا به این شکل مطرح بشه، ضمن اینکه دولت آشتی ملی هم به رهبری آقای رامی الحمدلله بایستی در اوایل جولای برگزار می شد و تشکیل می شد و بخصوص اینکه سلطه خودش رو بر غزه باید گسترش می داد. این کار تا کنون صورت نگرفته، به همین خاطر عباس الان به این شکل عصبانیه.
محمود عباس همینطور در همین کنفرانس خبرش در قاهره گفته که حماس حکومت وحشت در غزه برقرار کرده و 120 جوان رو که در زمان جنگ 50 روزه مقررات من رفت آمد شبانه رو نقض کرده بودند زندانی کرده، که گفته اونها در بمباران هم کشته شدند. و همونطور گفته که حماس 30 تا 40 فلسطینی رو در محاکمه های صحرایی در جنگ اخیر غزه اعدام کرده. و به طور کلی گفته محمود عباس که حوصله‌ام یا صبرم به قول او در برابر حماس، اسرائیل و آمریکا به سر آمده. چرا آقای عباس اینقدر عصبانیه؟
طبق آمارهایی که خود عباس ارائه میده، یعنی فتح معتقده که در جنگ اخیر حدود 50 نفر فقط از حماسی ها کشته شدن، در حالی که حدود 861 نفر از فتح کشته شدن. و تبلیغاتی که الان داره صورت میگیره داره موضوع رو برعکس نشان میده. در کرانه باختری هم حماسی ها خیلی طرفدار پیدا کردن بعد از این جنگ. خیلی تند صحبت میکنه، میخواد بگه که اگر من قبول کنم که در دولت آشتی ملی با شما شریک بشم، این افرادی که به این شکل دارن اعدام میشن یا کشته میشن یا زندانی میشن، خود عباس هم در زندان کردن اونها یا کشتن اونها مسئوله. از اون سو حماس میگه که با توجه به اینکه اسرائیل و نتانیاهو داره فشار میاره که شراکت بین عباس و حماس برچیده بشه و درهای صلح رو فقط محمود عباس بکشه، به این شکل توجیه میکنن که این فشاری که اکنون بر ضد حماس داره صورت میگیره فشاری است که اسرائیل و مصر دارن وارد میکنن و به همین خاطر عباس حالت دست اونها شده. و این انتقاد را امروز سامی ابوزهری به این شکل وارد کرد، خالد مشعل هم همینطور.
آقای هاشمیان، روزنامه لبنانی الاخبار گزارش داده بود که محمود عباس در سفر اخیرش به قطر در حدود 2 هفته پیش با خالد مشعل دیدار کرده و حماس رو متهم کرده که با ربودن 3 نوجوان اسرائیلی در 3 ماه پیش و کشتن اونها و تشکیل باندی گسترده در کرانه باختری قصد کودتا علیه تشکیلات خودگردان فلسطینی رو داشتند.
این صحبت ها هم در روزنامه‌های منطقه از جمله شرق الاوسط در همون زمان درس کرد و همینطور در رسانه‌های دیگه که در جهان عرب وجود داره. اما خود محمود عباس سعی می‌کرد که این موضوع رو به این شکل مطرح نکنه در رسانه‌ها تا خلافات شدیدی صورت نگیره. ولی چیزی که محمود عباس رو خیلی عصبانی می‌کرد این که از اون سو حماسی‌ها تمایل به تشکیل یک دولت آشتی ملی دارن و از اون سو به شکل منفرد تصمیمات خاصی در مورد جنگ با اسرائیل می‌گیرن و در هیچ کدام از مراحلی که در جنگ مربوط به موضوع آتش بس می‌شد با حماس به شکل جدی مشورت نکردن.
حسن هاشمیان بود، تحلیلگر مسائل جهان عرب. به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد در مورد اختلاف بین 2 گروه اصلی فلسطینی، فتح و حماس. اما وزیر خارجه دانمارک که صبح یک شنبه به دعوت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران وارد تهران شد، 11 وزیر خارجه اروپایی است که بعد از آغاز به کار دولت حسن روحانی به ایران سفر می کند. او با محمد جواد ظریف و حسن روحانی در شهر مشهد دیدار کرده و قرار است با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی دیگر از مقام‌های سیاسی ایران نیز دیدار و گفتگو کند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشستی خبری با وزیر امور خارجه دانمارک گفت که برای غلبه بر افراطی‌گری نیاز به حرکت بین المللی است و ایران می‌خواهد که همه کشورها در این باره راه حل‌های خود را بیان کنند. به گزارش رسانه‌های ایران، محمد جواد ظریف ظهر یکشنبه در نشست خبری مشترک با مارتین لیدگارد وزیر امور خارجه دانمارک که در شهر مشهد برگزار شد، درباره وضعیت سوریه و عراق گفت که دیدگاه جمهوری اسلامی با دوستان اروپاییش متفاوت است و امروز او با وزیر امور خارجه دانمارک در این زمینه صحبت کرده است. آقای ظریف گفت دنیا فهمیده که گروه‌هایی همچون داعش و جبهه نصره به دنبال دموکراسی نیستند، برای همین روز یکشنبه با همتای دانمارکیش درباره خطر افراطی‌گری تبادل نظر کرده است. درباره اهمیت و دلیل سفرهای مقام‌های دیپلماتیک اتحادیه اروپا به ایران، مهران براتی تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان میگوید
مسئله داعش و گسترش فعالیت‌هاش در عراق و سوریه و احتمالاً در دیگر کشورها آنچنان باعث نگرانی کشورهای اروپایی شده که میتونیم حد بزنیم صحنه دوست و دشمن داره به کلی عوض میشه و ایران به عنوان یک متحد اصلی در مبارزه با داعش الان برای کشورهای اروپای غربی جالب شده و همین دلیل هم سفرهای متعددی انجام میگیره و این منقر مستقیم به مسئله هسته‌ای هم مربوط میشه. هر روز سرمایه‌گذاری که ایران روی تفاهم با آمریکا کرده بود به نتیجه لازم نرسیده و همین دلیل هم ایران بسیار سعی داره که با کشورهای اروپایی به تفاهم حداکثری برسه و از این طریق تاثیرگذاری در سیاست آمریکا داشته باشه. و الان گرچه ایران حاشا میکنه و آمریکا حاشا میکنه که ما هیچ نوع همکاری مستقیمی در مبارزه با داعش نداریم، ولی این همکاری وجود داره و کشورهای اروپایی خواستار گسترش اون هم هستن، به ویژه چون فکر میکنم متحدین جمهوری اسلامی در منطقه حزب الله لبنان و بشار اسد هم به احتمال در یه همچین تغییر صحنه ائتلافی هم شرکت خواهند داشت.
محمد جواد ظریف در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه سیاست دولت حسن روحانی معطوف به تمام نقاط جهان است، گفت در دیدار با سران کشورهای گروه 5 به علاوه 1 تلاش ما این بود که با گفتگو موضوع هسته‌ای را حل کنیم. به گفته او امکان ایجاد فضای امنیتی در چارچوب این گفتگوها وجود ندارد و جمهوری اسلامی کماکان به دنبال رسیدن به راه حلی جامع است. در نشست آقای ظریف با همتای دانمارکی‌اش، یک خبرنگار دانمارکی از او پرسید که آیا اجازه رهبر جمهوری اسلامی برای همکاری با آمریکا در مقابله با داعش صحت دارد، که آقای ظریف در پاسخ این موضوع را نادقیق توصیف کرد و گفت که دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی این موضوع را رد کرده است. او در رابطه با گفتگوهای ایران و دانمارک درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نیز گفت که جمهوری اسلامی آمادگی هر گونه گفتگوی صریح را در این زمینه دارد. موضوع حقوق بشر در دیدارهای رسمی نمایندگان اروپایی با مقامهای سیاسی جمهوری اسلامی همواره به عنوان یکی از موضوعات چالش برانگیز بوده است. 8 شهریور ماه وزیر امور خارجه فنلاند نیز به دعوت همتای ایرانی خود به تهران سفر کرد و با برخی از مقامهای سیاسی جمهوری اسلامی درباره گفتگوهای هسته‌ای ایران با کشورهای غربی و حضور افراطگرایان اسلامی در خاورمیانه گفتگو کرد.
بنیامین صدر گزارش می‌داد در مورد سفر وزیر خارجه دانمارک به ایران. در حالی که برخی خبرگزاری‌ها از موافقت احتمالی ایران با کاهش شمار سانتریفیوژها خبر می‌دهند، مقام‌های ایرانی این گزارش‌ها را تکذیب کردند. شمار سانتریفیوژها از جمله موارد مهمی است که بر سر آن میان ایران و گروه 5 علاوه 1 اختلاف وجود دارد. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه با تکذیب گزارش‌های مبنی بر موافقت ایران با کاهش شمار سانتریفیوژها به 7000 واحد گفته است هیچ توافقی درباره شمار سانتریفیوژها و میزان غنی‌سازی صورت نگرفته است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، پیشتر هم وزارت خارجه ایران به نقل از یک منبع نزدیک به هیئت مذاکره کننده هسته‌ای این گزارش‌ها را تکذیب کرده بود. روز جمعه المانیتور به نقل از یک منبع ایرانی که نخواسته بود نامش فاش شود گزارش داده بود که ایران احتمالاً با کاهش شمار سانتریفیوژها از 10000 به 7000 موافق است و چنانچه این خبر درست باشد پذیرش چنین مسئله‌ای از سوی ایران میتواند به بنبست موجود در مذاکرات بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 پایان دهد. به گزارش المانیتور دولت آمریکا خواهان کاهش ابعاد غنی‌سازی ایران از 10000 سانتریفیوژ به 1500 سانتریفیوژ است. در حال یک منبع وزارت خارجه ایران گزارش المانیتور را تکذیب کرده است که عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و از مذاکره کنندگان ارشد اتمی ایران روز پنجشنبه مذاکرات دو روزه ایران و آمریکا در ژنو را مفید توصیف کرده بود. از بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای در وین پرسیدم چه اهمیت شمار سانتریفیوژها در مذاکرات و برای دستیابی به یک توافق دارند. بهروز بیات:
در میان میخوان که زمان گریز را تا آنجایی که ممکن است کوتاه بکنند. زمان گریز یعنی از لحظه که ایران تصمیم بگیره برنامه هسته‌ایش رو نظامی بکنه تا لحظه که به اندازه کافی مواد داشته باشه برای ساختن یک بمب. از این لحاظ تأکیدشون سر اینه که تا آنجایی که ممکن است تعداد سانتریفوژها رو کم بکنن. حالا اینکه دولت ایران حاضر شده باشد تعداد سانتریفوژا را به 7000 تقلیل بدهد، تغییر اساسی در مورد از بین بردن این ترس غرب نخواهد داد، زیرا که یک تغییر سوریه، یعنی با 7000 سانتریفوژ هم میشه بمب ساخت. معنیش این نیست که رژیم قصد این کارو داره. از این نقطه نظر یک اقدام سوریه. البته یک همچین اقدامی در خور توجه، زیرا که آقای خامنه‌ای در آخرین سخنرانیش که در مورد برنامه هسته ایران کرد، گفت که تعداد سانتریفوژای ماندن روی 9000 و 10000 این دیکیه غربی هاست. از این لحاظ خب در خور تعجبه که اگه دولت ایران با همچیزی موافقت بکنه. پیشنهاد امریکایی ها در این مورد که مطرح میشه که روی 1500 سانتریفوژه، اونم از جهت دیگر سوریه، اونم معنیش این است که ایران تنها در حد بسیار محدودی امکانات غنی‌سازی رو نگه دارد که رژیم بتواند از آن برای حفظ صورت استفاده بکند. خب اینا دو تا چیز متناقضن در مقابل هم، دو تا اقدام سوری در مقابل هم. من بر این عقیده ام که تا وقتی که درجه عدم اعتماد در این حدی باشد که تاکنون بوده، امکان یک توافق جامع بسیار محدود و مشکل خواهد بود. از این نقطه نظر است که توافق روی بخشای تکنیکی قاعدتاً میتواند پس از توافقهایی که در مذاکرات بین ایران و امریکا صورت میگیرد میتواند مؤثر واقع بشود. در هر صورت هر توافقی برای رژیم جمهوری اسلامی باید در برگیرنده حفظ آبرو و حیثیتش باشد، وگرنه توافق نخواهد کرد.
معاون وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در آغاز مذاکرات دو روزه با هیئت آمریکایی با گفتن این موضوع که هنوز با طرف مذاکره کننده اختلافات عمیقی داریم، شمار سانتریفوژها و موضوع تحریم ها را از جمله موارد اختلاف میان طرف ها عنوان کرده بود.
جواد کوروشی گزارش میداد و آخرین گزارش این مجله شبانگاهی. یک روز بعد از انتشار خبر تعطیل شدن سیرک جنجالی قهرمانی شیراز در کرج، رئیس اداره ساماندهی سازمان محیط زیست از مرگ 5 قلاده شیر در یک سیرک در استان آذربایجان شرقی خبر داده. خبرهای مربوط به چیزی که فعالان حقوق حیوانات از اون به عنوان حیوان آزاری یاد میکنن، در سیرکای ایران رو به افزایش. هنوز چند روز از نجات یک خرس قهوه‌ای از یک سیرک محلی در اصفهان و نجات یک شیر زخمی و خرس و میمون از سیرکی در تبریز نگذشته که خبر یک مرگ خانوادگی و دست جمعی از شیرها در این سیرک در نقطه دیگر از کشور منتشر میشه. آزاده اسدی در همین زمینه یک گزارش داره.
5 قلاده شیر در سیرکی به نام پرشن تلف شدند. مرگی خانوادگی با شیر مادری که در شهرستان بوکان در آذربایجان شرقی نیاز به سزارین پیدا کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده روز سه‌شنبه دامپزشک برای کمک به زایمان یک شیر ماده به محل سیرک رفته، اما به دنیا آمدن 3 توله با مشکلاتی روبرو شده و هر 3 مرده متولد شدند. مادر بعد از این زایمان سخت می‌میرد و پدر یا شیر نر هم به دلیل چیزی که سکته اعلام شده بعد از اعضای خانواده‌اش می‌میرد. گفته شده شیر نر و ماده خواهر و برادر بودند. این بارداری را درون‌زایی خانوادگی خواندند که در دستورالعمل تازه مرتبط با سیرک‌ها ممنوع است. امیر حسین داداشی رئیس اداره ساماندهی و هماهنگی امور مناطق سازمان محیط زیست به خبرگزاری ایسنا گفته در صورتی برای مدیر این سیرک پرونده قضایی تشکیل می شود که گزارش کارشناسی نشان دهنده تعلل او در این حادثه باشد. سیرک پرشین که در شهرهای دیگر هم نمایش می دهد، در کنار این شیرها یک خرس و یک میمون هم دارد. خبر مرگ این شیرها یک روز پس از انتشار خبر پلمپ شدن سیرک جنجالی قهرمانی شیراز در کرج اعلام شد. سیرکی که عکس‌هایش از نگهداری 30 قلاده شیر آفریقایی در یک قفس کوچک روی همدیگر و بدون رعایت بهداشت باعث واکنش سازمان‌های غیر دولتی و فعال در زمینه حقوق حیوانات شده بود و در اردیبهشت ماه 93 خواستار برخورد مراجع قانونی با مسئله حیوان‌آزاری در کشور شده بودند. در ماه‌های گذشته انتشار گزارش‌های درباره وضعیت نگهداری نامناسب حیوانات در برخی از سیرک‌ها با سابقه خیلی زیادی در شبکه‌های اجتماعی ایرانی داشته. هفته گذشته یک خرس قهوه‌ای که در یک سیرک کوچک محلی از او به عنوان مکمل هیجان برنامه موتورسواری در استان اصفهان استفاده می‌شد و به دلیل شرایط بد نگهداری عصبی و بیمار شده بود، از سیرک گرفته و برای بهبود وضعیت به مرکز بازپروری پردیسان تهران منتقل شد. همینطور یک شیر ماده با بیماری‌های پوستی و دندان‌های کشیده در یک قفس کوچک و تنگ، همراه با خرسی که لابلای ادرار و مدفوعش شب رو روز می‌کرد و میمونی با شرایط نگهداری غیر استاندارد از یک سیرک در تبریز گرفته شدند. اینها فقط مواردی هستند که عکس و فیلم‌هایشان به فضای مجازی می‌رسد و فعالان حقوق حیوانات از مسئولان با این اسناد مصرانه درخواست رسیدگی می کنند. افشین کرمی، معاون اداره کل حفاظت و مدیریت شکار سازمان محیط زیست ایران، اردیبهشت ماه 93 اعلام کرده بود ظرف 5 سال آینده فعالیت تمام سیرک ها در کشور متوقف خواهد شد.
اگه درباره این گزارش آزاده اسدی نظری دارین، 2042022211212 در اختیار شماست. ممنون از شمایی که تا پایان این مجله شبانگاهی ما رو همراهی کردین. اما اگه از طرفداران شنیدن موسیقی های محلی هستین، ازتون دعوت میکنم به مدت نیم ساعت موسیقی های محلی زیبایی رو بشنویم که همکارانم براتون انتخاب کردن. قرار خودمون رو هم فراموش نکنید. ساعت 12 شب مجله نیمه شب. من رضا ولی‌زاده ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.